خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد راسل المصطفی محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه المصباح فی زجاجت الزجاجت کأنها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه. منظر مبارک سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه نور و آیه نور می باشد. دو گفتگوی قبلی رو در آغاز این آیه شریف خدمت عزیزان اختصاص دادیم و گفته شد که الله نور السماوات و الارض. خداوند سبحان در این کریمه مبارکه حکایت هدایت تشریعی خیش رو مطرح می کند. به همان گونه که دیشب بازگو کردیم، مراد از کلمه نور اون چهار احتمالی که بازگو شد، احتمال چهارم منتسب به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت سامن الحجج. الله نورون حادن لأهل السماوات و حادن لأهل الارض. اون هدایت کلی خداوند سبحان مر آسمانها، اهل آسمانها و زمین بود. توضیح مبسوطی در این باب خدمت عزیزان تقدیم شد که خداوند سبحان لطف خود رو بر آدمیان کامل نموده است. پس از اون که انسان رو مجهز به هدایت حسی نمود، بعد از اون که هدایت عقلی رو برای رهیابی خطاهای حس در وجود انسانها قرار داد و به دنبال اون خلاقیت در وجود آدمیان ایجاد شد و نوع آوری و بهین سازی، اما به دلیل اون که عقل منفعل از پاره از مسائل می شود، گاه ترس و گاه طمع و مسائل این چنینی، عقل رو تحت شعاع قرار می دهد. و دیگر نکته اون که عقل به طور کلی با تمام عظمتی که دارد محدودیت هایی نیز در کار و وجود دارد که دیشب به تفصیل سخن در این باب گفتیم. لذا خداوند سبحان هدایت تشریعی خیش رو برای انسانها به ارمغان داده است. انبیاء الهی طلایه‌داران و پیشتازان و علمداران چنین میدان و هدایتی هستند که بار سنگین امر رو این بزرگ مردان الهی بردوش کشیدند از آدم تا خاتم. و گفتیم این ضرورت و نیازی است که در وجود انسان ها می باشد که به هر حال می خواهند با یکدیگر در فضای این زمین زندگی کنند بر اساس تسالم، و این تسالم را عقل آدمیان و عقل جزوی بشر نمیتواند به ارمغان بیاورد، به دلیل اون که نیاورده است تا کنون برای انسانها. لذا حاجت به تعلیم و تعلم در مکتب پیامبران الهی است. به هدایت تشریعی اونها هستند که میتوانند اون راه نمایی واقعی و اون قاعده قسط خداوندی را لیقوم الناس بالقسط در میان انسانها گسترش دهند و تعلیم اون به بشر بدهند. با توجه به عظمتی که مسئله دارد، خداوند سبحان در این آیه که از قرر آیات قرآن کریم معرفی می شود، قرره به معنای عمده، به معنای چشم و چراغ، این آیه شریفه را از چشم و چراغ آیات قرآن کریم بزرگان می دانند. این مسئله هدایت تشریعی را و همین امر مهمی که عرض کردم، این رو در یک قالب توصیف و تمثیل نیست خداوند سبحان بازگو می کنند. ما مقدمات این رو دیشب و شب قبل خدمت عزیزان هموار کردیم، حال امشب به این فراز رسیدیم که مثل و نورهی کمشکات، مثال نور خداوند، این نوری که آسمان و زمین و اهل آسمان و زمین رو هدایت کرده است، این یا حادی و این صفت هدایت الهی، مثال این نور کمشکات، مانند مشکاتی است. کلمه مثل نوره، این مثلی که خداوند سبحان در اینجا بازگو می کند، در کلام عرب مثل و مثل گاه بر یک معنا می باشند، مانند شبه و شبه، هر دو به معنای مانندگی خواهند بود، مثل و مثل. اما معنای دومی هم کلمه مثل دارد. مثل در قرآن کریم به معنای توصیف و وصف به کار برده شده است. مثل الجنت الذی وعد المتقون، مثال اون بهشتی که اهل تقوا توصیف اون برای ایشان شده است و خداوند وعده اون کرده است، چنین است. فیها انهار، چنین نهرها در اون وجود دارد و چنین خصوصیاتی را دارد. اونجا مثل الجنه یعنی توصیف، شرح، شرح و توصیف این بهشت چنین است که خداوند سبحان میگوید. احتمال می رود در اینجا این کلمه مثالی که خداوند مطرح می کنه اینه، کمون که باز هم در قرآن فراوان داریم، خانده اید و دانسته اید که لله المثل الاعلا. خداوند میگوید که حضرت باری تعالی مثال اعلا دارد. یعنی چه؟ یعنی خداوند سبحان صفات اعلا دارد. هر صفتی رو که شما تصور کنید که رشهاتی و تابشی از اون در وجود آدمیان تابیده باشد، اون اتم و اعلا، مثال اتم و اعلا اون خود حضرت باری تعالی است. اگر ما سمیم، اگر ما بصیریم، ان الله سمیع بصیر، اما سمیع بودن و بصیر بودن خداوند سبحان چیست و ما کجاست؟ ان الله على كل شيء قدير، خداوند سبحان قدیر است. قدرت یه چیزیست که خدا به بشر داده است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، خداوند ملک به بشر داده است، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا کهکشان است، برو بالاتر از آسمان. اون ملکی که خداوند سبحان دارد، این ملکی نیست که بشر دارد، این ملک متزلزل ما نیست که این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من. ملک الهی دیومیت دارد، یعنی ازلیت و ابدیت دارد. خداوند سبحان قدیر است، لله المثل الاعلا، خداوند مثل اعلا دارد. یعنی هر صفتی رو که بگویید اعلا و اتم اون در ذات اقدسوس. این مثل یعنی چه؟ یعنی صفت، توصیف. فرمود مثل نوره، توصیف نور خداوند سبحان و توصیف این صفت نورانیت حضرت باری تعالی و هدایتگری سبحانی، کمش کافن. این کاف یعنی تشبیه، اون مثال اول یعنی توصیف، این کاف یعنی تشبیه. شرح و بسط هدایت تشریعی خداوند سبحان اگر بخواهد در قالب مثال درآید، این چنین است، کمش کاف. پس در اینجا من استدعا دارم، چون آیه خیلی آیه مهمی است و از اینجا یه بحث باز میتوان گفت که فاز برتری از سخن به خدمت عزیزان باید تقدیم کنیم، یا ششلنگ کاملی میطلبد در توجه که گوشه ای از بحث انشاءالله از ذهن خارج نشود، که اون انسجام این پازلی که به حال ترسیم میشه کاملا در ذهن عزیزان روشن باشد. بنده ابتدا این مفردات رو یه توضیح میدم و آنگاه مشخص خواهد شد مراد چیست. ما اینجا یه مشبهی داریم و یه مشبه هم به خداوند هدایت تشریعی خودش رو، اون هدایتی که بر دوش 124,000 یا 144,000 پیغمبر یا بالاتر از این به قول خیلی از بزرگان، چون و این من امت الا خلافی ها من نذیر، هیچ امتی نبوده الا این که خدا برشون پیغمبر فرستاده است و حجت رو بر اینها تمام کرده است، و اگر امتها رو در طول تاریخ حساب کنید خیلی بالاتر از 144,000 پیغمبر می شود. لذا عدد پیامبران، شاید این عدد یه عدد واقعی نباشد که بیان شده است، سخن فراتر و برتر از این پیامبران است که به هر حال ما نامشون شنیدیم یا میدانیم. حالا خداوند سبحان دارد میگه این بار هدایت سنگینی که بر دوش این انسان‌ها در طول تاریخ بوده است، مجموعه وحی آسمانی که آموزه‌های الهی بر قلوب بشریت نازل شده است و خداوند این چراغ‌های روشن رو فراسوی زندگی انسان‌ها شعله‌ور و روشن کرده است، این کمشکات، این هدایت الهی مانند مشکات است. کلمه مشکات در کلام عرب و در لغت انگامی که ترجمه می شود، اولا خود این کلمه عربی نیست. واژه مشکات یه لغت خارجی است در قرآن، یه لغت غیر عربی است در قرآن کریم، و اساس این لغت حبشی است، از لغاتی است که در فرهنگ لغت حبشه وجود دارد. کلمه مشکات، قبل از اینکه مشکات رو توضیح بدم، ممکنه الان تو ذهن عزیزی این نکته خلجان کند که اگر کلمه مشکات غیر عربی است، پس در قرآن چه می کند که به لسان عربی مبین، قرآن که زبان عربی مبین است، پس چرا اجازه به ورود کلمه مشکات داده است؟ چرا واژگان دخیل و خارجی را خداوند در قرآن ترد نکرده است و کنار نداده است؟ نه، حدود 300 بل بیشتر واژه غیر عربی ما در قرآن کریم داریم. آماری که جلال الدین سیوطی میدهد 318 واژه است که ما 318 لغت غیر عربی در قرآن داریم، لغاتی که اینها از عبریست، از سوریانیست، از نبتیست و حتی از پارسی پارسیان است. واژگانی مانند فردوس که همان پرویزیست که ما در فرس قدیم داریم، واژه‌ای مانند تنور که ما در پارسی داریم و یقینا پارسی است و در قرآن کریم و فارد تنور همان تنور پارسی ما به کار برده شده است، واژه‌ای مانند استبرق و ستبرق که اینها واژگان پارسی است و خداوند سبحان در قرآن اینها را به کار بسته است. پاسخی که در این جهت داده می شود این است که یه نامی دارد قرآن که این از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم فرمود من 5 خصلت دارم که هیچ پیغمبر ندارد. یکی از اون 5 خصلت این بود: اعطی تو جوامع الکلم، خداوند به من جوامع الکلم داده. دیگه اگر بخوام اون خصلت های دیگه رو بگم از بحث خارج میشم، الا همه اونها شیرین است. علی الله بوستو علی الاحمر و الاسود و الابیض، من پیغمبر سیاه و سفید و زرد و سرخ جهان هستم و هیچ پیغمبری چنین افتخاری را ندارد. من نبی هستم به گستره و پهنه تمام زمین جیتی، زمین و زمان رو نبوت من در می نوردن و همه انسان ها رو شامل می شوند. جعلت لی الارض مسجدا و تهورا، زمین رو خداوند سبحان برای من سجدگاه قرار داده است، عامل تهور قرار داده است. امت من با زمین می تواند هر کجای زمین که باشد سر رو بر خاک بگذارد، با خدای خود سخن بگویند، نه حاجت به کنیسه دارند، نه کلیسا نه کنشت، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است چه هشدار چن است. امت من نیاز به مکان خاصی برای خداجویی و خداگویی و یک شنبه و شنبه ندارند، تمام روزها برای امت ما هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. در امت ما چنین قضیه وجود دارد: اهلت لی الغنائم، خداوند غنیمت رو برای من پیغمبر حلال کرده است. انبیاء دیگر این شیره جهاد و جنگ و غنیمت رو نداشتند. چهارم اون که خداوند سبحان نصرت و رعب، یه رعبی از من در دل دشمنان من قرار داده است، یه نصرت الهیه برای من وجود دارد که دل دشمنان و گردن دشمنان انگامی که مقابل من نیستن خاضع می شود، به زیر می آید، پا رو بر سر پیغمبر می گذارد، سنگ رو بلند می کند ابو جهل که بر فرق نازنین نبی مکرم بکوبد، اما خود در زندگی خیش میگوید که چنبره شد در گردن من دست ها و تمام اون که دست رو تفن بدهم نداشتم، نصرت و به رو. این نصرت رو خدا به من داده است و اونگاه اعطی تو جوامع الکلم، خداوند به من جوامع الکلم داده است. اینو پیغمبر به عنوان امتیاز خود مطرح میکند. حالا این جوامع الکلم، ادعی از بزرگان خود بنده هم شاید مثلا در زمان این رو عرض کردم در خدمت سروران گرامی که این بحث اشاره شده است، که جوامع الکلم یک معنای اون این که آن که خوبان همه دارند تو یک جا داری یا رسول الله. اگر خداوند هر وحی که نازل کرده است 104 صحیفه آسمانی علی المعروف مجموعه دستاورد پیامبران است، 103 صحیفه اون در 104 خلاصه شده است. اینو گاه گفتم شما این جعبه هایی که در مساجد میگذارید و این 60 حزب رو درون اون میگذارید، به هر کدام از اون حزب ها میگید چی؟ میگید صحیفه، اما با اون جعبه میگویید مصحف، چون هر 60 تا درون اون جعبه میگذارید. نام قرآن صحیفه نیست، قرآن مصحف است، یعنی تمام صحف آسمانی درون این صحیفه قرار دارد، درون این مصحف قرار دارد. اگر تورات است اینجاست، اگر انجیل است اینجاست، اگر زبور است اینجاست، هر چه خوبان همه دارن تو یک جا داری یا رسول الله، خداوند همه رو در این وحی کامل نهایی فرو فرستاده است. این یک معنا. اما معنای دومی عرض می کنم، جوامع الکلم نوعا از لغات آشنایی که وحی نازل شده است در قرآن واجه وجود دارد و خداوند واژگانی از این باب در قرآن فرو فرستاده است، در خلاف تورات و انجیل که چنین نبوده است. این معنای دوم جوامع الکلم است و این هیچ منافاتی با عربیت قرآن ندارد. باز هم برای توضیح بیشتر ذهن عزیزان و سروران گرامی عرض میکنم، شما اگر بخواید 5 تا اثر به عنوان آثار برتر نظم و نثر پارسی در طی 1000 سال ادب پارسیان بگویید، ممکن است بگویید که شاهنامه فردوسی رو مثال بزنید، ممکن است شما مثنوی جلال الدین رومی رو مثال بزنید، ممکن است شما حدیقه یا آثار سنایی رو بگویید، بهنگاه غزلیات خواجه شیراز و گلستان سعدی، این پنج اثر برگزیده میتوانن در پنج قله برتر ادب فارسی باشن که اینا شاهکارهای ادب فارسی هستند که دقیقاً در ادبیات دنیا با همین عنوان ثبت شدن. فرض کنید شاهنامه فردوسی جزء 10 اثر برجسته تاریخ ادبیات دنیا در یونسکو ثبت شده است. یک این جایگاه رفیع رو دارد، مثلا گلستان چنین حالتی رو دارد. خب حالا این گلستان اثر برجسته ادب فارسی رو باز می‌کنیم، با هم می‌خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان چه برآید که از عهده شکرش بدر آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که به تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. چند تا از این واژه‌هایی که بنده خوندم تا این قسمت دیباچ عربی بود؟ از همون اول که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد، بس است دیگه. در دو خطش 10 تا واژه عربی ما داریم با حالی که شاهکار ادبیات فارسی است. مگر لغت دیگر داخلی اثر بودن اون اثر را از ادبیات خارج می کند؟ 318 تا واژه غیر عربی در مجموعه هزاران واژه قرآنی وجود دارد و این هیچ مخل به نظم بلسان عربی مبین نیست، بلکه ساختار زبانی و دستوری قرآن تابع گرامر یا فرق‌النحو عربی است. خب این که حاشیه بود داخل پرانتز. گفتیم کلمه مشکات یه واژه حبشی است. معنای مشکات چیست؟ عرض کردم من بنا دارم اول مفردات آیه رو خدمتتون توضیح بدم. هنوز این مقام تفسیر نیست، این مقام بررسی مفردات است. کلمه مشکات در لغت به معنای تاقچه و تاق است، منتها اون تاقی که از سه زاویه بسته شده است، این رو مشکات میگویند. در لغت و در واژگان عرب که نگاه کنید منتقل شده از اون زبان به این شیوه معنا میشوند. گاهی در این منازل قدیمی مثلا بین دو اتاق رو یه تاقی میزدن، چراغی نصب میکردن، هر دو اتاق رو روشن میکرد، این رو مشکات نمیگن. مشکات اون تاقی است که به اصطلاح به این شیوه خاص، به این شکل ویژه خاص، محراب گونه زده میشود در دیوار اتاق. از پشت بسته است، از راست و چپ بسته است، از مقابل باز است، حتی ممکن از بالا هم به عنوان یه هواکش یه نکته خاصی داشته باشد. این معنای مشکات است. مثل نوری که مشکات، مثال نور خداوند سبحان چون مشکات و تاق و تاقچه است. بسیار خوب. فیها مصباحون، مانند تاق و تاقچه است که در اون تاق یه مصباح قرار دارد. کلمه مصباح یعنی چه؟ یعنی چراغ. اما در کلام عرب به هر چراغی مصباح نمیگویند. ما اسامی بسیار زیادی برای چراغ داریم. سه خصوصیت در مصباح اگر باشد به او مصباح میگویند و الا مصباح نمیگن. یک، مصباح چراغی است که هرگز خاموش نمیشود. مصباح چراغی است که نور او همیشگی است. اگر یه چیزی گاه روشن باشد گاه خاموش بهش سراج میگن، اما اگر همیشه روشن باشد اونگاه آن را مصباح میگویند. پس مصباح چراغی است که همیشه روشن است و خمودی و خاموشی ندارد. ابالله ان یتم نوره. حالا این رو توضیح میدم ان شاء الله خدمت عزیزان. بگذارید اول واژگان بگم، تعجیلی نباشد در این جهت. خداوند با دارد از اینکه این مصباح خاموش شود و هرگز خاموش نمیشود. فردا شب شام رحلت وجود مقدس نبی مکرم است، اما چراغ و مصباح او روشن و پرتلألؤتر از اون سالگرد اولی است که نبی مکرم سر رو بر زمین نهاد و روح بلند ملکوتی او به رضوان خدای سبحان پیوست. اگر اون روز 10 میلیون پشت سر این مصباح بودند، امروز 1,300,000,000 میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مصباح اون چراغی است که همیشه روشن است. دو، مصباح چراغ بزرگه، چراغ کوچک رو مصباح نمیگویند. سه، مصباح به اون چراغی میگویند که نور او سفید و شفاف باشد. اگر یه چراغی است که نور سبز یا قرمز دارد به این مصباح گفته نمیشه در کلام عرب. مصباح اون چراغ بزرگه همیشه روشن با نور شفاف سپید بسیار جاذب و جالب است. فرمود مثال هدایت خداوند چون این تاق و تاقچه است که در او مصباحی قرار دارد و چراغی روشن است. چون این مصباح است پس مشخص میشه از گزند اولا در تاق است این چراغ. یعنی کتاب عشق در تاق بلند است، ورای دست هر کوته پسند است. این چراغ در تاقی است که از دست رس نامحرمان و گزند نامحرمان به دور است، دست اغیار به دور نمی‌رسد. ثانیاً گذشته از این که این مصباح، المصباح و فی زجاجه، این مصباح در این تاق که قرار دارد در یه زجاجه قرار دارد. زجاجه چیست؟ زجاجه آبگینه و آبگونه و شیشه است، حباب است. این مصباح یه شیشه روی اون رو گرفته است. خود زجاجه رو که شیشه و آبگینه معرفی میکنیم، اولین باری که بشر تصویر خودش رو تماشا کرد در آب صافی و زلال دید. اولین آینه‌ای که بشر از اون استفاده کرد آب بود، تصویر خودش رو در آب دید. لذا بعد از اون هم هنگامی که چیزی ساختن و ابزاری ساختن که انسان‌ها تصویر خودشون رو در اون ببینن، به اون آبگونه گفتند یا آبگینه گفتند. شیشه و آینه را آبگینه میگویند، چون کار آب را برای انسان میکرده است و تصویر انسان رو به انسان واقعا و حقیقتا نشان میداده است. حسن یا جمال را، عیب را یا نقص را منعکس میکرده است. فرمود این چراغ در تاق است و این تاق روی اون زجاجه دارد، شیشه دارد. یعنی چه؟ یعنی خب به هر حال میدانیم چراغ درون خانه روشن است، ولو در تاق است، از دست است، به دور است، اما در باز میشه، در بسته میشه، حجم هوا یا اتاق تکان میخورد، شعله فروکش میکند. ولو اینکه کسی به تعبیر قدیمی ها شعله رو نکشد، اما در این حال باد شعله را از میان میبرد. حال راهش اینه که این شعله درون چه باشد؟ درون یه حبابی باشد. مرحوم طبرسی در اینجا میگه که این زجاجه یعنی شیشه مقابل این تاق وجود دارد. چراغ از بغل تاق جابجا میشود، اما مقابل اون شیشه است. اما از مصباح فرمود فی زجاجه، چون بحث فی و ظرفیته، شاید به ذهنیات که اینطور نیست، بلکه این چراغ درون یک محفظه شیشه است، یعنی یک حباب شیشه ای نور رو گرفته است. پس طبعا اگر باد بوزد، اگر گزند حوادث باشد، اگر حمله باشد، اگر هجمه باشد، اگر تهاجم باشد، به هر شیوه باشد، باز به نورانیت این مصباح درون این زجاجه لطمه و ضربهی وارد نمی کند. فرمود المصباح فی زجاجه، این مصباح درون زجاجه قرار دارد. از زجاجه تو کنها کوکب دری، این زجاجه و شیشه و حبابی که این چراغ رو گرفته است، خود این قصه در حکایت دیگر دارد. خب ما وقتی یه حبابی روی چراغ میاریم، شما نگاه کنید این حبابی که الان زدن بر روی این لامپ‌های این محفل چه میکند؟ نه اینه که ممکنه جنبه کاهنده بودن نور داشته باشد، یعنی وقتی حباب میاد و لامپا میاد، خاطره لامپ‌های قدیم رو در ذهنتون زنده کنید. ها به هر حال اون وضعیتی که اونها داشتن، شکنندگی و اون کثیف شدن رو نمی‌دارن، غبار گرفتن و خود این زجاجه وقتی میاد رو چراغ و مصباح قرار می‌گیرد، نور رو کم می‌کند. اما این زجاجه از این دست نیست. از زجاجه تو که انها کوکبون، این زجاجه گویا کوکب از خودش. کلمه کوکب در کلام عرب، ما به اصطلاح میدونید در فارسی ستاره میگوییم و سیاره میگوییم. کلمه ستاره و سیاره رو به اصطلاح غربی ها در نجوم و هیئت تعبیر استار دارن در مورد ستاره، و پلنت در مورد سیاره دارن. مثلا اونی که نور دارد به اون ستاره میگوین، اونی که نور ندارد به اون سیاره میگن. در کلام عرب به هر دوش کوکب میگن، اگر نور بخشی داشت بهش نجم میگن. کوکب یعنی هر دو. فرمود از زجاجتو که انها کوکبون، این حبابی که اومده از روی این مصباح رو گرفته، باز خودش جنبه افزایش دهنده این نور را دارد. عجیب حبابیست، این حبابیست که وقتی روی این نور هدایت الهی قرار میگیرد و این هدایت رو حفظ میکند، به نور این هدایت هم میافزاید. که انها کوکبون، خود این حباب یه کوکبیست، اون هم کوکبون دری. دوری از ماده دور منصوب به دور، یعنی با تلعلو، با درخشش، خیره کننده چشم. یه خبابی بر روی این مصباح و چراغ خداوند قرار داده است که انها کوکبون دوریون، که این خودش افزاینده و روشن کننده است و یه تلعلو و تجلی فوق‌العاده‌ای به این میبخشد. خب بفرمایید که هر چراغی از یه منبع نور میگیرد. هر چراغی را که شما تصور کنید، به هر حال یا ما میبینیم این منابع انرژی فسیلی را داریم، به هر حال این چراغ‌های ما متصل است به توانی رو، متصل است به نیروگاه و اینها، یه منبع انرژی دارد، یه منبع سوختی دارد. این چراغی که خداوند دارد میگه تو این تاق قرار دارد، این مصباح منیر، این از کجا نور میگیرد؟ یوقد و افروخته میشود این چراغ آن به آن، این چراغ بدون خاموشی. یوقد و من شجرتن
مبارکت زیتونه، این نور میگیرد از شجره. من تا همین قسمت مبارکت رو میخوام امشب خدمتون بگم، تا قبل از مبارکت زیتونه میگم و بعد برمیگردم توضیح میدم انشاءالله لا شرقیت ولا غربیه، میمونه برای فردا شب خدمتون. فرمود یوقد من شجره مبارکه، این مصباح از یه درختی نور میگیرد. یعنی چه از یه درختی نور میگیرد؟ اولا کلمه شجره در کلام عرب به اون گیاهانی میگویند که بر روی پایه میایستند. اگر احیانا یه گیاهی باشد که روز زمین قرار بگیرد به اون شجر نمیگویند و شجره نمیگویند. شجر و شجره به اشجار، به مجموعه نباتاتی میگویند که روی ساقه و پایه میایستند. به درختان شجر و شجره گفته می شود، نه بر گیاهانی که بر روی خاک می افتند. ممکنه این چیزی نقض کنه تو ذهن عزیزان، و اون این است که خداوند سبحان در جریان حضرت یونس این رو مطرح می کند. دقیقا به خاطر دارم که سال قبل در همین محفل توفیق این بود که و ان یونس لمن المرسلین از ابغ الى الفلك المشحون فصاحم فكون من المدهزین فالتقمه الحوت فهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فانبتنا عليه شجره من يخطين. رو در سوره صافات همینجا تفسیر کردیم سال گذشته. خداوند میگه یونس رو که از دریا ما به در آوردیم، بعد بر او رویاندیم شجره من یقطین، یه شجره از یقطین. یقطین یعنی کدو، یعنی یک کدوبونی. شجره یقطین که شجره ندارد، کدو که شجره ندارد، کدو بر روی خاک میافتد، این نجم نه شجر. انبتنا علیه شجره من یقطین. ممکن این نقض بشه در ذهن بعضی از اذهان منتقد، ممکن این به ذهن بیاد. خب پاسخش روشن است اینجا که خداوند سبحان انبتنا علیه شجره من یقطین. اینجا بحث در این است که میدانید از خصوصیات گیاهانی چون کدو، مخصوصا کدو، اینی که اینها بسیار بالا رونده و جهنده هم. اینها منتظرن یه تکیگاه پیدا کنن، دیواری باشد، درختی باشد، بگیرند و بالا روند. اتفاقا خیلی هم زود بالا میان. بعدم که بالا میان، بعد اون بالا میایستن، صحبت میکنن با اون درخت و به تمسخر میگیرند اون درخت را. به حکایت اون میشود که نشنیده ای که زیر چناری کدو بنی. حکایت همان قطعه زیبا میشود که این کدو بن، این کدو خودش رو گرفت آمد بالا، بعد یه نگاه کرد از اون بالا به این شجر، به این گیاهی که این چناری که بر روی آمده بود بالا، که این چنار تو چند وقت از اینجا هستی؟ گفتی 20 سال. گفت ای وای بر تو، علت این کاهلی تو چیست؟ من به 20 روز اومدم به اینجا رسیدم، تو 200 سال هنوز اونجا موندی؟ ما به 20 روزه کار 200 ساله تو را کردیم. این چنار صبور متحمل فکور به تأملی کرد این چنار و آنگاه جواب این کدوی بی صبر زود آمده دیر آمده زود رفته را چنین دار که ایرادی ندارد فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. بگذار یه تحول تو جامعه بیاد، بعد وقت مشخص میشه تو کدو هستی یا ما چنار، تو که هستی ما چه هستی. ببین آیا تو میمانی اینجا با باد مهرگان و با باد خزان، یا تو ذره ذره بر باد میروی و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ببین قضیه این میشود یا اون میشود. اونجا هم که خداوند سبحان کدوبون رو مطرح میکنن، این کدویی است که از شجر بالا آمده است، نه اینکه خودش شجر باشد. برگ درخت کدو از بیشترین خواصی که دارد که مسلمه است دفع آفات این چنینی است، مانند پشه و مانند این مسائل. این بدن یونس به دریا رفته و از دریا برون آمده الان معرض پشه گیری است. خداوند سبحان و انبتنا علیه شجره من یقین، یه شجره یقین رو این پهن میکنم تا وجود یونس محفوظ شود، سالم گردد، اونگاه به مسئولیت خود ادامه وظیفه بکند و به کار خودش برسد. اتفاقا این تعبیر که عرض میکنم از زبان ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد نقل شده است. فرمود یوقد من شجره مبارکه، این ریشه میگیرد از شجره مبارکه، از یه درختی این چنار نورانیت میگیرد که اون شجره مبارکه است، خیلی برکت در اون شجره وجود دارد. خب شجره این که بخواد مبارک باشه، با چراغ هم نسبت داشته باشه، این باید یه شجره باشه که در او چی وجود داشته باشه؟ در او منشأ سوخت باشه، یعنی روغن داشته باشه. این کدام شجره است که در او منشأ سوخت دارد و روغن دارد؟ این احتمالاً باید یوقد من شجره مبارکه زیتونه، این باید گیاهی باشد که در آن روغن وجود دارد. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، این باید درخت مبارک زیتون باشد. خب ما تا اینجا الان از جهت واژگانی عبارت رو متوقف میکنیم. فرمود لا شرقیه بلا غربیه، انشاءالله فردا شد. حالا برگردیم با تمام این مفرداتی که گفتیم، حالا تفسیر آیه و انطباق آیه شروع میشدن. مثل نورهی که مشکاته، مثال هدایت تشریعی خداوند سبحان چون مشکات و تابیست. این نور خدا در کجا تابیده است عزیزان؟ این هدایت تشریعی الهی بر کجا نازل شده است؟ نزل به روح العمیم، نزل به روح العمیم. روح العمیم این وحی و این تجسم کامل هدایت تشریعی الهی را نازل کرده است. به کجا نازل کرده است؟ علا قلبک لتکون من المنذرین. ای ختم رسولان، خداوند سبحان این وحی را نازل کرده است توسط جبرئیل امین. علا قلبک کمشکاتن، مشکات وجود مقدس و سینه سینای نازنین نبی رحمت است. اون سینه ای که حالت تاق را دارد، وقتی به قفسه سینه نگاه میکنید اون حالت سزل بسته قفسه سینه کاملا مشخص است. کمشکات. خداوند سبحان وحی را نازل کرده است بر سینه ختم رسولان. من از خودم نمیگم عزیزان، خدمت عزیزان، از باب اینکه ذهنی به جایی نرود همین اول حساب رو صاف کنیم تا خدمت دوستان عزیز بعد تفسیر سخن رو بیشتر بدهیم. آمده از خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام. سوال میکند الله نور السماوات والارض، قال كذلك الله عز وجل، قال مثل نوره، دارد به اصطلاح گفتگو میکند با امام. اون تو چه مشکات؟ من گفت میرسد به اینجای سخن که من گفتم مشکات یعنی چی؟ قال امام صادق دارن مشکات رو معنا میکنن. قال مشکات صدر محمد. اون مشکات سینه پیامبر هست، سینه رسول خداست. وجود مقدس امام صادق میگن که خداوند او را محل نزول این وحی قرار داده. حالا ببینید مشکات به معنای تاق و تاقچه است. تاق و تاقچه کجا و بزرگی اون و سینه کجا؟ اینو الان سینه رو من توضیح میدم که صدر اون صدری که ما خیال میکنیم نیست، اما به ظاهر همین معنای اول. وقتی خود مشکات و تاق گفته میشود به جای صدر، یعنی این نکته اول زود به ذهن میاد که بین اون سینه و سینه دیگر انسانها تفاوت از زمین تا آسمان است. این سینه است که خدا او را علم نشرح لک صدرک. این سینه است که موسی هنگامی که میخواهد به سوی فرعون برود دغدغه اولش اینه که خدایا سینه من نکنه تنگی کند، رب اشرح لی صدری. اما خدا به ختم رسولان بدون اینکه دست نیاز بلند کرده باشد و تمنایی کرده باشد بر او میگوید علم نشرح لک صدرک. پیغمبر آیا ما این فیض را بر تو کامل نکردیم؟ به کارهای بزرگ مرد کار دیده فرست. یه انسانی که میخواهد تا ابدیت با بشر سخن بگوید باید اونقدر تحمل داشته باشه، باید اونقدر سینه او بزرگ باشد که از دوست بشنود، از دشمن بشنود، از نزدیک ببیند، از عمو ببیند، از همه کس ببیند و تکان نخورد. می نجنبم که کوه الوندم. این نیاز به اون دارد، همان گونه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود آلت الرئاسته سعت و صدر. نیاز به یه سعی صدر و گستردگی وجود دارد. این تاق، این مشکات پیغمبر است. فرمود که مشکاته. حالا درون این مشکات به سینه پیغمبر چه خبر است؟ فیها مصباحون. خداوند چراغ نورانی علم نبوت را، خداوند چراغ نورانی روشنگر هستی و وجود را درون این سینه قرار داده است. در ادامه مطلب امام صادق فرمود فیها مصباحون، قال فیه نور العلم یعنی نبوت. مصباح یعنی اون نورانیت نبوت، اون علوم نبوت، همون هدایت تشریعی، نورانیت هدایت تشریعی. این مصباح، این مصباح است، همیشه روشن است، خاموشی ندارد. همان گونه که عرض کردم یریدون لیطف او نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون. این مصباح همیشه نور آن شفاف است، ابهامی در هدایت تشریعی پیغمبر ندارد. پیغمبر به تعبیر ما قلمبه با کسی سخن نگفته است. رسول خدا پنهانکاری و تزویر در کلامش نیست، شفاف و واضح این هدایت تشریعی را برای ابد برای بشریت بر مقام آورده است. میلیون ها و میلیارد ها انسان مخاطب این مصباح هم نزد این مصباح روشنه، همیشه روشن، همیشه شفاف و بزرگ به بزرگی که برای همه بشریت تا امروز و تا فرداها سخن خواهد گفت. داریم در روایات صحیح و متقن که از علائم ظهور و از نشانه ها یا شرایط خود ظهور وجود مقدس حضرت ولی عهد و بعد از ظهور آن است که والله قسم خورد امام معصوم که باقی نمیماند خانه‌ای در روی زمین الا اینکه چند نوبت در او شنیده می شود.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این مصباح ادامه دارد، این نوعش میتابد. المصباح، خب حالا این مصباح سینه سینای پیغمبر با اون گستردگی که دارد، این مصباح، این لؤلؤ درون این سینه قرار دارد. هدایت تشریعی الهی سرمنشأ از سینه پیغمبر میگیرد، به اذن الله وارد بر این دل شده است. المصباح فی زجاجه، این نور کجاست، در کجای این تاق و در کجای این به اصطلاح سینه قرار دارد؟ المصباح فی زجاجه، این در زجاجه پیغمبر قرار دارد. حالا بگذارید زجاجه را هم قلب معنا کنیم تا خدمتتون کاملش کنیم. این مصباح در قلب پیغمبره، خدا بر قلب پیغمبر نزل به روح الامین علا قلب کلت کون من المنظرین. خداوند بر قلب پیغمبر نازل کرده است، بر قلب نبی مکرم نازل شده است. پس زجاجه شد چی؟ المصباح، و این علم نبوت تو زجاجه است، یعنی تو قلب پیغمبره. من قدر خودم مشعوفم، حالت هیجانی هم در بحث هستن، میخوام نکاتی رو بگم، هم در این حال باید کنترل کنم سخن به خدمت عزیزم. المصباح فی زجاجه، این مصباح تو زجاجه پیغمبر است، تو قلب رسول خداست. و این قلب، و این قلبی که حامل چنین پیام بزرگ الهی است برای ابدیت، چنها کوچکون دریون، خود این دل پیغمبر و این دریادل رسول خدا خود حکایت دیگری داره. این خودش باز یک کوکب دریست که می درخشد، که می درخشد. حالا بگذارید این رو من یه مقدمه بگم خدمت عزیزان، بعدی رو بگذارید قسمت بعدی سخن. این هدایت رو خداوند سبحان و این مصباح رو فرمود در قلب پیغمبر روشن کرده است و نورانی کرده است. بسیار خوب، قلب یعنی چی؟ گفتیم که این تاق و این تاقچه سینه پیغمبر. آیا قرآن بر سینه پیغمبر، یعنی بر این قفسه سینه از جهت فیزیولوژی وارد شده است؟ و خداوند فرمود این مصباح در زجاجه است، زجاجه قلب پیغمبر است، یعنی همین جنس صنوبری و جسم صنوبری که اگر هر کدام ما بخوایم اندازه اون رو بدانیم دست خودمون رو مشت میکنیم. قلب هر انسانی که دومین قده بدنه، اولین قده بدن که میتواند تا 1800 گرم باشد کبده، بعد از کبد دومین قده بزرگ بدن قلب است. آیا احیانا این قلب، همین قلبی که ما میبینیم سلختی دارد، دولختی دارد، میتران دارد، دریچه دارد، آیا همین که دچار حالات خاص میشود، این همانه که خدا وحی رو بر این نازل کرده است؟ این همون زجاجه که المصباح فی زجاجه؟ نه، این نیست، نه این سینه است، نه این قلب است. به حالی که میبینیم در قرآن همه چیز به این نسبت داده میشود، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پناه میبریم از شر آن پنهانگر مزوری که درون سینه انسان ها وسوسه میکنن. شیطان که درون این سینه ما نیست، شیطان که حول معده ما و کبد ما و شش ما نمیگرده، زیر پرده صفاق نیست که شیطان، که ما بخویم زیر اون پرده پیداش کنیم، شیطان که تو این جا نمیاد. این که فرمود الذی یوسوس فی صدور الناس، در صدور وسوسه میکنن. برید بالاتر، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نه مال نفع میکند، نه فرزند نفع میکند فردای قیامت در نزد خداوند سبحان، مگر قلب سلیم داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی قلب دچار مشکل نداشته باشه، یعنی بایپاس نکرده باشی، یعنی نمیدونم از خدمتتون مشکلات قلبی آنفراکتوس نداشته باشی. این قلب سلیم یعنی همین قلب سالم؟ نه، این نیست، مسلمه. یا اون که فرمود خداوند سبحان کوری رو نسبت داد به این قلب، بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، این قلبایی که تو سینه هستن کورن. خب این قلب که کوری ندارن، اینی که به اصطلاح منطقیون باید اما رو به جایی نسبت داد که بتوان بصر رو نسبت داد، ملکه و عدم ملکه از تقابل اینا، این که به قلب که نمیشه گفت کور. درود بر شما. این نکته بسیار ظریف قرآنیست. اگر خداوند صدر میگه و سینه میگه، به دلیل اون چیزیست که تو سینه، یعنی به قرینه حال و محل است، یعنی به حال قلب. اما اگر قلب میگه در قرآن خداوند سبحان، و اون زجاجهی که حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکند، نزل به روح الامین علا قلبش و قلب پیغمبر، این جسم نیست. قرآن قلب را در اصطلاح قرآنی خیش و خداوندگاری بر روح و جان انسان اطلاق میکند. قلب در قرآن یعنی روح و جان انسان، روح و جان انسان. اون جان سلیم است که قلب سلیم است، اون جان و روح ماستگاه کور می شود. لهم قلوبون
لا یفقهون بها، خردورزی نیست با آن جان. این همان است که خداوند سبحان بر او قلب وحی را نازل می کند بر جان شریف پیغمبر، بر جان نازنین پیغمبر وحی نازل می شود و زجاجه پیغمبر یعنی روح و جان پیغمبر. بگید پس چرا تعبیر قلب می شود؟ از باب اینه که به هر حال اولا روح خودش قلب است، روح انسان حالات این سو و اون سو دارد. ما سمی القلب الا من تقلبه و رأی یعظم و الانسان اطوارو. روح انسان رو که قلب میگن به لحاظ این تطورات و حالات گوناگونیست. امشب اینجا نشستی کلام خدا و استماع میکنی، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اما ممکنه من بیچاره فردا یه جایی قرار بگیرم توی یه صحنه زندگی حالم دگرگون میشود، تمام این حالات خوش میرند. این قلب جان ما تقلب دارد، زیر و رو دارد، قلب دارد. لذا به جان آدمیان قلب گفته میشه، گذشته از اون. اولین جزئی که روح ما با جسم ارتباط تنگاتنگ برقرار می کند بدون واسطه اونگاه با بقیه اندام مع الواسطه همین قلب است. یعنی پیام های روح اول به کجا وارد میشه؟ به قلب ما وارد میشه. این گردش خون تحت تاثیر قرار می گیرد، سرخی خجالت می آید، زردی ترس می آید، شدت ضربان پیدا می کنی، قلت ضربان پیدا می کنی. روح پیام هاشو به این قلب میده و اونگاه این قلب به بقیه بدن پیام رسانی می کند. حالا سلسله اعصاب و مغز کار خودشون به دلیل اینکه رابطه سبب و مسببی است و ارتباط است به روح قلب گفته میشه. پس زجاجه یعنی چی؟ یعنی جان و روح پیغمبر، صدر و اون مشکات وجود پیغمبر. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات، مثال اون هدایت تشریعی الهی کمشکات چون جان و سینه سینا و گسترده پیغمبر است که در اون مصباح الهی در حال درخشش و روشنگری و تلالو است. و اونگاه این مصباح یه جایگاه عمیقی دارد که قلب پیغمبر است. حالا اون قسمت لطیف سخن اینجاست، خود این قلب پیغمبر که قرآن و وحی تشریعی برش نازل شده است، آیا چه نقشی داره برای نزول وحی؟ که انها کوکبون دریون. آیا وحی که میاد تو دل پیغمبر می نشیند و به قلب پیغمبر می نشیند؟ ببینید ما تو تلقیات عرفی خودمون هم به روحمون میگیم چی؟ میگیم دل، میگیم الهی سینه ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز. یعنی وحشی بافی میگه خدای سینه ما رو بشکاف توش آتش بزنه. الهی سینه در داشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. این کدام دل است؟ این روح و جان انسان است. این همان است که عرض کردم. خب حالا این وحی الهی به هدایت تشریع اومد تو قلب پیغمبر. قلب پیغمبر بنا شد چی باشه؟ اون زجاجه و آبجینه ایست که روی این مصباح را گرفته است. یعنی خود پیغمبر و وجود و جان پیغمبر حافظ وحی الهی است. این یک، پیغمبر وجودش رو بر سر راه حفظ وحی گذارده است، نه وجود خودش رو، بلکه وجود عزیزتر از وجود خودش رو، عزیزان خودش رو، انفسنای خودش رو، بلکه پارهای تنش رو، افلاز کبدش رو پیغمبر به عنوان آبجینه بر روی این مصباح قرار داده است. آبجینه رو این مصباح قرار داده است. حالا بگذارید اینها رو فردا شب بگم این قسمتاشو. خب حالا این زجاجه و آبجینه، آیا این حباب به این جان پیغمبر موجب میشه از نور مصباح کم میشه؟ نه، که انها کوکبون دریون. جان خود پیغمبر لحظه به لحظه به نورانیت وحی می افزاید. این سخن عجیبیست عزیزان، این سخن عجیبیست در عظمت پیغمبر. من فکر میکنم کمتر در قرآن به این عظمت در مورد پیغمبر خدا سخن گفته است. خداوند دارد اینو میگه، قرآن با تمام عظمت و بزرگی که دارد، هدایت تشریعی الهی با تمام عظمت و بزرگی که دارد، اما وجود پیغمبر در اثرگذاری این قرآن و در عظمت این قرآن نقش فوق العاده دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر این قرآن بر قلب دیگری جز پیغمبر نازل می شد، این اثر رو نمی گذاشت. دلیل می خواهی در قرآن؟ فأتوا بسورة من مثله. هر کجا خدا گفته است اگر می توانید معارضه با قرآن کنید، اگر می تونید از مثل چنین کسی بیارید، این زمین من مثله بود به پیغمبر برگرده. فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید اما از یه چنین کسی. خود ممیزه ها و مؤلفه های وجود مبارک نبی مکرم اسلام، عزیزان مسلمانان، پیروان پیغمبر اسلام، کسانی که وجودتون ما مولا 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 از عشق نبی مکرم به فرزندان اوز مباهات و افتخار کنید. ذره ذره وجود پیغمبر ممیزها و مؤلفه هایی که در سیمای نازنین نبی رحمت دیده میشه، اینها عواملی بوده که هی به نورانیت قرآن و اثرگذاری قرآن افزوده، هی شعله هدایت تشریعی خدا را مشتعلتر و نورانیت این نور رو فزونتر کرده است، به دلیل خود قرآن که انها کوکبون دریون، هی این درفشانی تلعلع داده است، هی نور رو افزوده است. بگیم 100 مرتبه افزوده است، نمیداریم 1000 مرتبه افزوده است، اما این شخصیت پیغمبر که می افزاید چطور؟ یکی دو نمونش عرض می کنم و سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان، باشد فر باشم. اگر وجود مقدس نبی مکرم این نبود که بود، یه بودش بگم حالا ببینم اگه شد بود بعدی رو عرض می کنم. خداوند سبحان در قرآن فرمود و ما تخطه بیم و ما کنت تدری من قبله مل کتاب. پیغمبر، حالا آیه اشتباه نکنم، پیغمبر شما قبل از این که برات وحی نازل بشه نمیدانستی کتاب چیست، و ما تدری، شما کتاب نمیدانستی چیست، و ما تخطه به یمینک، و شما تا لحظه ای هم که قرآن برات نازل شده است یک خط رو کاغذ چیزی ننوشتی. تاریخ سابقه ندارد که پیغمبر به مکتبی رفته باشد، معلمی دیده باشد، از کسی استفاده علمی کرده باشد، یا قلمی بر کاغذ ببرد چه قبل از بعثت چه قبل از بعد از بعثت. یه زمانی عرض می‌کردم به دوستان، وقتی که اون صلح حدیبیه نوشته شد بین پیغمبر و مشرکان مکه، اونگاه کسی که کاتب بود امیرالمومنین بود، نماینده مکیان سهیل بن عمرو، قرارداد بین پیغمبر و سهیل بن عمرو بسته می‌شود، کاتب پسر ابی طالب است، نوشت قرارداد میان نام نبی مکرم رو رسید رسول خدا و سهیل بن عمرو. سهیل بن عمرو گفت قبول نداریم. گفت اگر ما ایشان رسول خدا می‌دانستیم که بهش جنگ نمی‌کردیم. چرا نوشتی رسول خدا؟ اسم باباش بنویس، بنویس فرزند عبدالله. امیر المومنین گفتن یا رسول الله سهیل چنین میگوید. گفتن علی جان پاک کن، دنبال بهانه نمیگردن اینها، پاک کنید، اب نداره، ما خدا میداند که رسولش هستیم، اون هم که باید بداند میداند که رسولش هستیم، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را، نمیخواهند رسول الله را پاک کن. امیر المومنین فرمود یا رسول الله، من چنین جرأتی ندارم، من چنین جرأتی ندارم که کلمه رسول خدا را پاک کنم، این دست من بشکنه اگر بخوام نام شما را از روی کاغذ پاک کنم و این صفت رسول خدا را بردارم. پیغمبر دیدن نه علی شرایط روحی دارد که این کار را نمی کنه، فرمودن بیا جلو علی جان، نشان بده کدام است تا من خودم کلمه رسول الله رو پاک کنم. پیغمبر امیر المومنین انگشت رو گذاشتن، پیغمبر با دست خودشون پاک کردن. اینا نکته داره تو حافظتون باشه، اینا بحث داره عرض می کنیم. قرآن فرمود و ما تخطه به یمینک، تو ننوشتی پیغمبر. از اوصاف صفات پیغمبر ان نبی الامی، پیغمبر امی است به همین معنا، یعنی این پیغمبر اگر دانش قبلی می داشت، اگر رسول خدا کلاس رفته بود، اگر معلم می دید، اگر اطلاعات علمی داشت، پیغمبر اونگاه چی می گفتند جامعه و مردم در مورد این وحی؟ می گفتند خب این آقا رفته است مطالعات کرده است، کتابخانه ها دیده است، از گفتار پیشینیان استفاده کرده است و اینها رو به اسم خودش مطالبی رو هم با نبوغ ذهنی خودش ساخته، به اینها رو جا زده است که امروز دارد به خورد بشر میدهد. اینها رو از این سو و اون سو، از کتاب پیشینیان ندیدم کجا، ندانم کجا خواندم در کتاب، این از اونجا استفاده کرده است. مگر این کارا رو کم کرده؟ ما یه بحثی داریم به نام سرقات و شعرا، اصلا اومدن شعرا بعضی از شعرهای دیگران رو دزدیدن به اسم خودشون جا زدن. فراوان داریم، نمیخوام آبروی کسی ببرم الان اسم ببرم، فراوان داریم در ادب فارسی این نمونه ها. از این بیاید بالاتر، ما اصلا سرقات کتب داریم، خیلی کتاب ها رو دزدیدن. خدا آی رحمت کند شخصیت عجیب رجالی عصر ما، درود خدا بر او باد، صاحب از ذریعه مرحوم آجا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی، استاد به اصطلاح شیخ مشایخ ما، این بزرگوار در اونجا دارد در از ذریعه وقتی میرسد به بیان و سعاده، حالا میخواد دامان هر کسی رو بگیرد علل لارز میکنیم دیگه، میرسد به بیان و سعاده میگه این تفسیر بالی نویسنده نیست، اینو دزدیده است، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به اسم خودش جازده مینویسند. کتابی را آوردن پیش مرحوم آجا بزرگ تهرانی، کتاب رو باز کرد، دید صفحه اول دوم جدیده، اما رسید به بقیه مطالب، این کتاب شناس و این رجالی گفت که حدیقه تو شیعه مرحوم مقدس اردبیلی است، این کتاب اسم خودش جا زده است، دو تا صفحه اول رو عوض کرده است، بعد شده کتاب مال خودش، بالاش با خط خودش آجا بزرگ نوشتن صاحب این کتاب اگر شیعه است لیک دزد هدایه با شیعه است، این دزدیده است این کتاب رو. سرقات و شعر، مگر سرقات و کتب، مگر این حرفا کم بوده است؟ مگر اینا کم است؟ مطلب رو میبینید از کجا گرفته است؟ یک کسی بعد منتقل میکند به اسم خودش، چاپ میکند، منتقل میکند به دیگران.
خب تمام این مطالب در مورد پیغمبر مکرم اسلام وجود داشت، اما این شخصیت کسی است که یه خط نخونده، یه خطم بلد نیست بخواند، به ظاهر می‌بینیم به اونگاه میاد ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز سر مدرس شد. طرف سرای محبت گهی گهی شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. و طاق ابروی اوست که طرف سرای محبت رو معمور می کند و چنین عمل می کند این وجود مقدس، این شخصیت با عظمت. این مؤلفه اول در شخصیت پیغمبر که وجود پیغمبر افزود به حقانیت قرآن و نورانیت قرآن. حالا اینجا بحثای مهمتری داره که یه مؤلفه های دیگه ای داریم در مورد شخصیت پیغمبر که این مشخصه هاست که پیغمبر رو چه می کند؟ کوکب دری می کند. بعد وحی که میاد به دل پیغمبر می خورد گویا میشه ترانسفورماتور افزاینده از یه طرف، بعد به تلعلقش می افزاینده. حالا اینها چیست؟ انشاءالله فردا شب که شام رحلت نبی رحمت است ادامه این مباحث رو خدمت عزیزان و سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما را به نور هدایت خود بیش از بیش آشنا بگردان، جانها و دلهای ما را با شمیم وحی با قرآن و افرت پیشاپیش معطر بگردان، دست ما را در دنیا و با از دامن قرآن به افرت کوتاه نگردان. صلوات نبی بفرمایید. فردا شب طبیعی است، شام رحلت نبی مکرم و شب شهادت سبت اکبر زهرای اطهر نبی مکرم حضرت مصطفی است. خب فردا شب و پس فردا شب و دیگه مشخص من یه دعوی، حالا یه عادتی است در ذهنم گاهی سعی کردم این رو بیشتر عمل کنم، این شب قبل از شب رحلت رو چون دلها دیگه کشیده شده به سوی مدینه و دارید میگید السلام علیک یا صاحب الوقار و السکینه المدفون به عرض المدینه، و فردا شب شب آخریه که پیغمبر داره نگاه میکنه به امت دیگه، چشمهای پیغمبر کم کم داره بسته میشه، بریم با همین سری حرکتی بکنیم به هر حال وارد مدینه بشیم. اما اجازه بدید امشب به جاییم که کنار قبر پیغمبر بریم یا کنار قبر حضرت مصطفی بریم، بریم دلهامون رو متوجه کنیم به اون شخصیتی که بیشترین غم رو او فردا شب درون سینه دارد، چون میداند که چه خبره و کی دارد از میان میاد. اشکهای چهرش میریخت به صورت پیغمبر، پیغمبر چشماشون رو باز کردن دیدن اشکهای فاطمه دارد و صورتشون میریخت. فمدن دخترم برد زیر لب زمزمه می کند و هم یزم یستسق القمام و بوجهی سما و لولیتا و ما اسمتا للعراملی و عشقا دارد می ریزد. پیغمبر به تعبیر ما یه خوشبشی با زهرای اطهر کردند و اون حکایتی که شنیدید معروف است که عایشه بعد مثلا بازگو کرد که پیغمبر یه چیزی گفتن به زهرای مرضیه، بعد از اون عشق فراوانی که داشتن یه تبسمی بر لوی لب زهرا آمد و بعدها بازگو کرد که پدر به من این بشارت دادند که تو اولین کسی هستی که پس از من به من ملحق میشه. بگذارید امشب از درب خانه فاطمه به خانه پیغمبر سری بزنیم و اونجا وارد بشیم و بگیم یا رسول الله شما که کوکب دری هستید، حالا این رو تو تعبیل سوره نور انشاءالله فردا شب میگم خدمت، شما که کوکب دری هستید گاه میومدید سینه شما مشکات هست اما میومدید سینه فاطمه تون رو میبوسید و میبیوید و میگفتید من بوی بهشت را از این سینه استشمام میکنم، سینه فاطمه چیست یا رسول الله؟ یه جمله بگم، بیش از این توان ندارم که خدمت عزیزان سخن بگویم، اما من عرض میکنم یا رسول الله سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که ای سزاوار فشارهم در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا